أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
استدلال شده برای جواز تقلید از میت و عدم شرطیت حیات به استصحاب، از استصحاب جواز رجوع به سوی این مجتهد در حال حیاتش، یا استصحاب کون فتاواش جائز الرجوع، یا استصحاب حجیت فتاواش، حجیت رسالش، و یا استصحاب احکام ظاهریه که لازمه اماریت و حجیت فتواست، و غیر این از وجوهی که ممکن نوشتم از سک بشد، که همش بر میگرده به یک امر، خلاصه به امری که نتیجه میدهد حجیت فتوا و جواز رجوع را بعد از موت. این آقای مجتهد در زمان حیاتش فتاواش کان حجه ولآنو کما کان، رسالش کان حجه ولآنو کما کان. مردم جائز بود به او رجوع کنند در زمان حیات، الان هم جائز است مردم به او رجوع کنند. فتاوای او جائز الرجوع بود برای مردم، الان هم فتاوای او جائز الرجوع برای مردم. و یا احکام ظاهریه‌ای که در زمان او به تبع امارات جعل شده بود الان هم باقی است. این استصحاب. و لا یخفا که این وجه اخیر از استصحاب ضعفش واضح است، برای اینکه حجیت مستلزم جعل حکم نیست علاما حقق فی محله، و نه خودش حکم است، جعل حجیت نه مستلزم جعل حکم است و نه خودش حکم است، حکم تکلیفی و حکمی مطابق با معدای حجت، بل لیس جعل الحجیه الا ما جعل ما کان للقطع للحجه. جعل حجیت همینه، حجیت جعل می شود یعنی چیزی که برای قطع بوده به این گمان هم داده شد. برای قطع چه بود؟ منجزیت عند الاصابه، معذریت عند الخطا، همونو میدن به اماره. پس اینکه بگیم احکام ظاهریه‌ای که در کنار فتاوای این در زمان حیاتش جعل شده بود فلان و باقین، این ضعفش واضح است. میگیم زمان حیاتش این آقا گفته بود که بیع المیتت باطل ولو منفعت محلله داشته باشد، بیع المیت باطل ولو منفعت محلله داشته باشد. در کنار این حکمش، در کنار این فتواش یه حکم جعل شد، بیع المیت باطل ظاهرن. اینو حکم ظاهری را ما استصحاب میکنیم، میگیم اصلا حکمی در مقابل در کنار حجیت جعل نشده. جعل حجیت نه جعل احکام ظاهریه است و نه جعل احکام است نه مستلزم احکام، هیچ، لیس الا جعل مال القطع. و اما اون بقیه وجوه که بر نگردد به بقاء احکامی که محتوای فتوا بوده، بر نگردد به بقیه اونا، مثل حجیت فتوا، حجیت رساله، جواز رجوع، همه این وجوه دیگر، چند تا اشکال به این استصحاب هست. یکیش همونی که دیروز عرض کرده همون تا یه جاش اشتباه شد. یک اشکال اینه که اگر بخواهید استصحاب کنید به نحو قضیه خارجیه، اگر بخواهید استصحاب کنید که قضیه خارجیه نمیتونه مطلب را درست کند، قضیه خارجیه مربوط است به کسانی که در اون وقت بودن برای کسانی که اون وقت نبودن فایده‌ای نداره. کسی که در یک زمانی بوده و رجوع کرده به سوی او و فتاواش برای او حجت شده، بگید نسبت به زمان بعد هم استصحاب میکنید. اگر به نحو قضیه خارجیه بخواید استصحاب کنید، این فرع این است که یه شخص حجیت فتوا و جواز رجوع در زمان حیاتش برای ثابت باشه. من اینکه تازه قضایای قانونیه به صورت قضیه خارجیه نیست، قضایای قانونیه به صورت قضایای محصوره است یا به صورت قضایای طبیعیه. قضایای خارجیه شخصیه نیست، قضایای خارجیه شخصیه نیست، یا به صورت قضیه محصوره کلیه است یا به صورت قضیه طبیعیه. اگر بخواید نه، بگید ما به صورت قضیه محصوره و طبیعی، به صورت قضیه محصورش استصحاب میکنیم، اون وقت اشکال اینه که در قضیه محصوره، قضیه محصوره به نحوه قضیه حقیقیه است و منحل میشود قضایای حقیقیه به قضایا متعدده. قضایای حقیقیه و محصوره منحل می شود به عدد موضوعها. وقتی که به عدد موضوعها منحل می شود، اگر گفتن فتوای این مجتهد حجت است لکل من راجع الیه، یا فتوای این مجتهد حجت است لکل مکلف او لکل مدرک و ممیز، اینجوری گفت جعل شده باشد، فتاوای او حجت است لکل من راجع الیه، فتاوای او حجت است لکل مکلف، لکل من راجع الیه، لکل ممیز. و همینجور در جواز رجوع، یجوز الرجوع الیه لکل مکلف، لکل ممیز، لکل مدرک، یعنی کسی که دارای درک و شعور باشد. این قضیه به عدد موضوعات منحل می شود. هر نفری که در زمان حیات او رجوع کرده به سوی او یا مکلف بوده است، درباره او می توانید استصحاب کنید، می گید این مکلف در زمان حیات او رجوع کرده، فر رجوع کان جایزا له والآن کما کان. اما اون کسی که نبوده در اون زمان نمیتونی حکم را براش بیاری، برای اینکه قضیه حقیقی هم منحل شد، این آدم حکم در بارش نبود. اگه برش گردونی به تعلیق، بگی این آدم اگر اون روز بود کان فتوا المجتهد حجتا له، اگه اون روز بود و اهل درک و تمیز بود، این آدم اگر اون روز رجوع کرده بود کان رجوع له جایزا. این میشه تعلیق در موضوع، اونم تعلیق انتزاعی، و تعلیق در موضوع انتزاعی حجت نیست. تعلیق در احکام شرعیه ثابته یا در موضوعاتی که در لسان خود شرع باشه جایز است. تعلیق در حکم، تعلیق در موضوع قابل استصحاب است اگر در لسان شعر باشد، اما تعلیقهای انتزاعی چه در موضوع چه در حکم قابل استصحاب نیستند. در بحث تعلیقی گفته شده تعلیق در امر انتزاعی و این قابل استصحاب نیستش. این یک اشکال که شما که میخواید استصحاب کنید به صورت قضیه خارجیه، اولا جعل ندارد، ثانیا برای اون کسی که اون وقت بوده مفیده. به صورت قضیه حقیقیه چون تنحل و الی قضایا متعدده، بالنسبه به من رجعه و بالنسبه به من ادرکه و کان ممیزا و کان مکلفا جاریه، اما نسبت به دیگران جاری نیست الا به نحوه تعلیق. این یک اشکال، لکن این اشکال تمام نیست. برای اولا نقض به استصحاب در جمیع احکام کلیه، اولا به نقض به استصحاب در جمیع احکام کلیه. شما اگر میگید نماز جمعه در زمان امام و حضور امام کان واجبن والان کما کان. اونجا هم این اشکال است، در همه استصحابات کلی این اشکال است. اگر شما گفتید ماء القلیل در زمان معصومین که آب کم بوده کان غیر منفعلن لا یقبل النجاسه والان کما کان، اون همه اونا این اشکال هست. برای اینکه میگیم شما استصحاب رو چی میارید؟ رو احکام. اگر استصحاب را میخواید بیارید رو قضیه حقیقیه، فرض اینه قضیه حقیقیه چه میشود؟ منحل میشود الی قضایا متعدده. میگیم اون آدمی که در زمان حضور بوده مکلف در زمان حضور معصوم، صلات جمعه برش واجب بوده والان کما کان. اما اون کسی که در اون روز مکلف نبوده، قضیه درباره اون منحل نشده. مگه برش گردونید به قضیه تعلیقیه؟ کل مکلفن فی زمن الحضور یجب علیه الصلات. یه کل مکلفن منحل میشه به عدد افراد. هر کی در زمان حضور مکلف بوده میگید هازا کان صلات الجمعه واجبا له والان کما کان. اما اون کسی که نبوده، قضیه درباره او تحقق پیدا نکرده، یجب له الحضور درباره او تحقق پیدا نکرده، پس نباید بتونی استصحاب کنی. پس اولا اشکال نقضی میشود به استصحاب جمیع احکام. جمیع احکام که علی سبیل کل محصور جعل شده و علی سبیل حقیقیه، این اشکال درش میاد و هو کما ترا، این نقضه. بنابراین که قضیه حقیقیه تنحل، بنابراین که قضیه حقیقیه تنحل، صلات الجمعه واجبتون لکل مکلف، کل مکلف یجب علیه الجمعه فی زمن الحضور، این قضیه حقیقی است دیگه، محصور است، موجبه کلیه. کل مکلف یجب علیه الحضور، میگیم این کل مکلف به قول این آقا منحل میشود. هر کی مکلف شد یه یجب علیه الحضور خودش دارد، هر کی مکلف نشد یجب علیه الحضور ندارد. او که مکلف بوده در اون وقت میتونی استصحاب کنی، اون که مکلف نبوده چی؟ استصحاب نمیتونی بکنی. بچه جور شما استصحاب میکنی وجوب نماز جمعه را در زمان حضور؟ اجازه رو تحلل عرض کنم، این اولا نقض، برای اینکه نسبت به غیر او نمیشه استصحاب کرد. چجور شما کلی رو استصحاب میکنی؟ اگه برش گردونی به تعلیق، میگیم تعلیق موضوعی انتزاعی قابل استصحاب نیست. تعلیق باید در متن دلیل و در لسان شرع باشه. و اما حل، حل اینه که قضایای حقیقیه به نظر عقلا بر نمی گردد به قضایای متعدده. منحل نمی شود قضایای حقیقیه به عدد سور قضیه، لا تنحل قضیه الحقیقیه به عدد سور القضیه. اگر گفتن همه مردم قوم آدم خوبن، این یه قضیه بیشتر در نظر عقلا نیست. اگر آمدن گفتن همه این آقایونی که اینجا هستند لازم است اخلاقا و واجب است شرعا برای بعضشون که خوب درس بخوانند، این یه قضیه بیشتر نیست. منحل نمیشود به قضایا متعدده. قضایای محصوره و قضایای حقیقیه لا تنحل به نظر العرف الا قضایا به عدد سور القضیه، بل لیست الا قضیتن واحد. کل مستطیعن یجب علیه الحج، یک کل مستطیعن تنحل به قدر مستطیعها، یا یه قضیه بیشتر نی، یه قضیه بیشتر نی. و به عبارت اخرى قضیه محصوره و حقیقیه مثل قضیه طبیعیه است در عدم انحلال، فقط فرق اینه در قضیه طبیعیه حکم رو طبیعت است، رو ماهیت، در قضیه محصوره حکم رو سور قضیه است. من الکل اول بس. و وقتی این نفس شد که منحل نمیشود، استصحاب جریان پیدا میکنه. میگیم در زمان حیات این مجتهد همه فتاوای او برای همه مکلفین حجت بود، امروز هم فتاوای او برای همه. یه قضیه که بیشتر نبوده، فتاوا او کان حجتا للمکلفین، لکل مکلف. امروز هم فتاواش حجت است لکل مکلف. در زمان حیاتش هر مدرکی برش جائز بود رجوع کند. مدرک یعنی ممیز. من دیر آجاقای دانشمند اشتباه کردم، به درک به او زدم. هر مدرکی و هر ممیزی برش جائز بود رجوع کند. ولآنو کما کان، رساله او در زمان حیاتش برای همه مردم حجت بود. ولآنو کما کان، این مانعی ندارد، استصحاب اینجوری میشد و این اشکال ندارد. پس این اشکال اول به استصحاب وارد نیست. قضیه به صورت قضیه حقیقیه و به صورت قضیه محصوره جعل شده. همون قضیه محصوره با صورش استصحاب میشود و منحل نمیشود. خلاصه قضیه با صورشه، نه قضیه منحل میشود و صورش از بین میره. سورش مثل سوره بنده و جناب عالی نی که از بین برود. در قضایای حقیقی سورش محفوظه، منحل نمی شود اندل اغلا، استصحابش هیچ اشکالی نداره. این مال این اشکال اول. اشکال دومی که هست که امام قدس سره می فرماد عمده اشکال است، این که استصحاب جاری نمی شود، چون در استصحاب معتبر است بقاء موضوع و احراز بقاء. یعتبر فی الاستصحاب احراز و بقاء الموضوع. اگر موضوع تغییر کند استصحاب جاری نمی شود. اگر شک بکنی موضوع تغییر کرده یا تغییر نکرده، بازم استصحاب جاری نمی شود. یعتبر فی الاستصحاب احراز و وحدت القضیت المتیقنه مع المشکوک موضوعا و محمولا لصدق لیصدق نقض الیقین بلکی بالشک کما حقق فی محله. چون نقض یقین به شک می خواهیم، پس باید قضیه متیقنه و مشکوک موضوعشون یکی باشد و محرز بشه بقای موضوع. و در اینجا این نحو نیست. برای اینکه موضوع همه این احکامی که گفته شد، جواز و رجوع، جواز رجوع ناس به سوی او، فتواه و جایز و رجوع لناس، حجیت فتواه، حجیت رساله، هرچی میخوای بگی، تمام این احکامی که در استصحاب میشه تقریر کرد، موضوع همه اینها رأی مجتهد است. یجوز الرجوع الی رأی المجتهد. فتوى المجتهد حجه یعنی رأیه حجه، رساله مجتهد حجته یعنی رأیش حجته. موضوع رأی است و رأی به وسیله موت از بین می رود. مرده وقتی مرده است لا رأی له عرفن. اگر بو علی سینا سالیان دراز از مرگش میگذرد، امرو نمیشه گفت رأی بو علی سینا اینه، بو علی سینا امرو رأیش اینه. بو علی سینا امروز رأی ندارد، رأی بقا ندارد، رأی حدوث دارد اما بقا ندارد. از نظر عرف با مرگ انسان آرائش و نظریاتش از بین میره. و نمیشه گفت امرو رأی بو علی سینا، رأی بو علی سینا امرو اینه. بله میشه گفت رأی بو علی سینا که این بوده دیروز، اما امروز نیستش. پس موضوع حجیت جواز رجوع همه به همه رأی مجتهد است و لا رأی للمجتهد بعد الممات عرفن کما هو واضح. بعد از مرگش رأی ندارد، او صاحب رأی. نظریه بو علی سینا امرو چیه؟ امرو که او نظریه نداره، خودش نیست تا نظریهش باشد. این یک راه برای بیان اشکال. این نیست که امام بیان کرده و خیلی ساده هم است. میگیم رأی عرفن تحقق ندارد. و می شود تقریب کرد عدم رأی را به بیان دیگر، و اون این که انسان آرائش و نظریات و مدرکاتش به وسیله پیری و هرم و به وسیله مرض، بلکه به وسیله عمل جراحی مقدارش از بین میره. حافظا میگن ضعیف میشه، مدرکات آدم از بین میره، فکیفه بالموت. با پیر مردی و هرم، با مریضی و انواع او، یه مقدار از مدرکات آدم از بین میره، بلکه گاهی ممکن است در اثر پیری همه مدرکات آدم از بین برود. و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. عمر زیاد بهش میدیم، قیافش به هم میخوره، قد میشه خمیده، موهای سیاه همه میشه چی؟ سفید. ابروها میفته روی چشم، آب دماغش در میاد، دیگه نمیتونه بگیرد دستشویی، دیگه نمیتوند برد، افتاده، هیچی سرش نمیشه. و من نعمره ننکسه فی الخلق، هم ننکس و فی الخلق المادی، هم ننکس و در مدرکات، اما چیزش یادش میره. انسان با کبر سن و با هرم اینجوریه. البته فرق میکند، علما و بزرگان و مراجع در کبر سنشون ممکنه از بین نرود معلوماتشون، و تا حالا هم سابقه نداشت الا نادرن که از بین بره معلوماتشون. امام در سن 92 سالگی 3 سالگی مثل سن 63 سالگیش در مسائل ابراز نظر میکرد. این البته خلاف جریان عادی است، ولی رو جریان عادی پیری و کبر سن ممکنه است مدرکات آدم رو از بین ببره، آدم دیگه صاحب رأی نباشد، یا مرض ممکنه از بین بره. فکیف بالموت. گفت درخت گرگرو که انقدر بزرگ است، درخت خربوزه، الله اکبر. اگر با پیری و با مرض مدرکات آدم از بین میره و دیگه صاحب رأی نیست، به وسیله موت به طریق اولا از بین میره. اینم یه تقریب. تقریب سوم برای اینکه رأی موجود نیست، بگید انسان وقتی مرد پرده ها کنار می رود، فکشفنا عنک غطاءک. پرده ها وقتی کنار رفت، همه چیز براش معلوم می شود، همه چیز برای او روشنه. اون گمان از بین رفت، اون ظنی که داشت، اون ظنونی که داشت، اون ظنون از بین رفت، مبدل می شود به علم و یقین. پس رکن رأی او که گمانها بود، همه اون گمانها به وسیله مرگ از بین رفت، پرده ها کنار رفت، حجاب ها کنار رفت، همه چیز رو دارد میبیند و داره یقین پیدا میکنه. وقتی داره یقین پیدا میکنه، دیگه اون نیست، رأی او مربوط به گمانش بود، دیگه این رأی اونی، این دیگه یقین است، این اون رأی نیست تا شما بتونی استصحابش کنی. اینم یه تقریب. تقریب دیگر، بگید اگر شما گفتید این یقین الانش با اون گمان قبلیش تفاوتش به شدت و ضعف است، بگید بازم میشه استصحاب کرد، چون تفاوت با شدت و ضعفه. میتوانیم در اینجا هنوز استصحاب کنیم لبقاء الموضوع عرفن، چون تفاوت با شدت و ضعف. گمان و یقین یه چیزه، منتها گمان یه مرحله پایین تره، یقین یه مرحله بالاتر. اگر این را بگید، یه راه دیگه میشه باز گفت که این جوابش نخورد، و اون این که بگیم اصلا علوم انسان در این جهان ماده ارتباط به جزئیات دارد، مرتبط است به جهان ماده. به این آیه رو که دیده، به این روایتی که تو کتاب کافی دیده است، به جهان ماده و به جزئیات ارتباط دارد، و بعد از موت و رهسپار جای دیگر شدن، دیگه این مسائل جزئیه مطرح نی. اونی که برای انسان میماند در روانش، اون مدرکات کلیه است که میماند، مدرکاتی که منشأ جزئی داشته باشد او از بین میرود. درکهو به ان للعالم رب و هو واحد، این یک مطلب عقلی تمام دمامه، این برای او میماند. درکش به این که انسان دوباره محشور میشود میماند، درکش به امامت ائمه، نبوت انبیا، برای اینکه اینا یک مسائل کلیه هستن که با روح انسان ارتباط دارن، اینا میمانه. اما مسائل جزئیه، این روایت رو دیده، از این روایت استفاده کرده است که زن از تمام ترکه میت ارث میبرد قیمتاً. عبارت سید مرتضی رو تو انتصارش دیده، اونم اینو گفته. سید ابن زهره هم دیده. اونجا دیگه این حرفا نیست، اونجا دیگه جای کتاب سید مرتضی و جای روایت که تو دیدی نیست. علوم مرتبطه به مسائل جزئیه از بین میرود و علوم کلیه میماند و تمام آرای فقیه علوم مرتبطه به امور جزئیه است، یا از کتاب گرفته، یا از سنت گرفته، یا از اجماع گرفته، و یا از فکر و عقل خودش، یا از ابنیه عقلائیه. خلاصه موضوع همه این احکام مستصحبه چیه؟ رأی المجتهده. بعد از موتش دیگه رأی برای او نیست. چرا رأی نیست؟ لقضاء العرف بذلک کما هو واضح، عرف قضاوت میکنه. اول ان الهرم والمرض کیف یوجبان از بین رفتن رأی و نظر را، فالموت به طریق اولا. اول ان بالموت ينكشف الحقائق فالظنون مرتفعه والباقي هي العلوم، غیر اونیه که در سابق بوده. اونجا دیگه برده ها کنار میرود. یا برای این که اصلا اینا مدرکات جزئیه است و با مرد دیگه مسائل جزئی کنار میره و اینا وجوهیه که میشه تقریب کرد درباره این که رأی وجود نداره. از این اشکال اجوبه‌ای داده شده است بعد از آنی که این آقایون تسلیم شده اند که رأی فعلی، یعنی رأی در زمان موت، موضوع حکم است. بعد تسلیم این که رأی موضوع حکم است علا سبیل البقا، بعد از آنی که اینو قبول کردن، خودشون رو به زحمت انداختن برای جواب دادن از اشکال. هر کسی یه جوری جواب داده. یکی جواب داده است که درسته زنون شده علوم، اما این اختلاف، اختلاف بل مرتبه است و اختلاف در مرتبه سبب تغییر موضوع نیست. اگر یه کسی امامش سفید بود یه قدری سفیدتر شد، این همون سفیدی از نظر عرف، اختلاف با مرتبه را عرف دوتا نمی بیند. مثلا اینجا اینجور جواب داده. یکی دیگه یه جور دیگه جواب داده، گفته چی میگی تو؟ میگی در عالم همه چی، همه زنون از بین میرود، عالم عالم کشف حقایق است، فکشف نو انک غطاؤک، پس زنش مبدل به علم شده، پس مدرکات جزئی تمام شده. این مال روز قیامته. کجایی؟ هنو که روز قیامت نشده، این مال روز قیامت است که گاهی این قبرستون ها رو که زیر و رو میکنن، میگن مرده ها زبان حالشونه به هم دیگه میگن پاشید قیامت شده، میگن نه قیامت نشده است. اینا دارن بعضی خلاف شر میکنن، مرده ها رو زیر و رو میکنن، بعضی هم حالا نمیدونم چی کار میکنن. به هر حال خیال میکنه مرده ها، بولدیزل که آمده خیال میکنه قیامت شده، میگه پاشید قیامت شده، دارن زیر و رو میکنن. میگه نه، با بولدیزل رو آوردن بعضی آدما به عنوان جواز شرعی دارن زیر و رو میکنن، هر کاری میخوان بکنن چون قدرت دارن، کسی نمیتونه بگه بالا چشتون ابرو. بعضی هم که نه، از راه جواز این کار میکنه، میگه نه بخواب خبری نیست، اینا بولدیزل اومده زیر و رو میکنه، میخوان استخونامونو بردارن برن جای دیگه بریزن که اهداف خودشون عمل بشه. حالا به هر قیمتی تمام شد تمام شد. فرقی بین وهابیت و بنده اگه خلاف شرع کنم در نفش قبر و استخون جابجا کردن، فرقی بین من و وهابیت نیست، اونجا جرأتم نمیرسد. والا فرقی بین من و اونی، اون مگه چیکار میکنه؟ اونم همینه دیگه، او تخریب میکنه بقعه رو از بین میبره، من میام جابجا میکنم استخونا رو اینور اونور میکنم. خلاف شرع، خلاف شرع دیگه، معصیت، معصیت. به هر حال میگه اینا مال روز قیامته، اینجا هنو کشف حقایق نشده. ولذا بولدیزل که میاد خیال میکنه قیامته. اگه کشف حقایق شده، اون میفهمید بولدیزل اومده جا به جاش میکنه، آقای مسئول اومده جا به جاش میکنه. پس کشف حقایق مال روز قیامته. مرحوم هاشم حسین رضوان الله تعالی علیه به نحو دیگری جواب داده. به هر حال جوابهایی از این اشکال داده شده که و خودشون رو به زحمت انداختن محققین و اعاظم در جواب، که همه این جواب ها برمیگردد به این که قبول کردن موضوع برای جواز رأی فقیه است و رأی امروز نیستش. امام قدس سره جوابی که داده است جواب الامام است و امام العجبه، خیلی ساده خیلی روان میفرماد درسته امروز مجتهد بعد از مرگش رأی ندارد، مجتهد در زمان ممات رأی ندارد، لکن موضوع اون احکام رأی بقایی نیست، بلکه موضوع اون احکام رأی حدوثیه. عند العقلا و عند ادله شرعیه اونی که موضوع است همون رأی حدوثیه. این آقای مجتهد در زمان حیات خودش وقتی استنباط کرد و مطلبی را به دست آورد، همین رأیش کاشف از واقع است و ندرت تخلف از واقع دارد، همین رأی حدوثیش منشأ قرب به واقع و یا ندرت خلاف واقع است. عقلا به همین رأی حدوثی نگاه میکنن، نگاه اماریت و طریقیت، همین رأیش اماره است و همین رأیش طریقه. یجوز و رجوع به مجتهد موضوع جواز رجوع، تمام منات جواز رجوع چیه؟ همین رأیش است که حدوثاً تحقق پیدا کرده، نه بقا این رأی. بقا در اماریت دخالت، بقا در اماریت دخالت ندارد، بقا در قرب دخالت ندارد. همین حدوث رأی تمام موضوع است عند العقلا و ادلم ازش بیش از این در نمیاد، چون ادلم عرف همین ازش میفهمد، همینقدر که رأی دارد این رأی موجب قرب به واقع است، این رأی موجب غلبه موافقت با واقع است و بقا در او دخالت ندارد. بله اگر تبدیل بشود، اگر تبدیل بشود دیگه اماریت تحقق ندارد، اما اینجور نیست که بقایش امدخالت داشته شد، تمام موضوع خود اون رأیه، این رأی اون وقت بوده، الان چیکارش میکنیم؟ استصحابش میکنیم، میگیم آرای این مجتهد در 100 سال قبل اون آرا حدوثشون کانه چی سببن له حجیه، سببن له جواز رجوع، الان همون آرا حجت است، الان همون آرا حجت است. بو علی سینا 1400 سال قبل، 1000 سال قبل این نظریه رو داشته، نمیگن بو علی سینا حالا این نظریه رو داره، قبول داریم الان نیست، اما موضوع حدوث اون رأی است و الموضوع باقی عرفن. عقلا اون موضوع رو چه میدانن؟ باقی میدانن، ولو باز به نظر عقل اون موضوع باقی، به نظر عقل اون موضوع باقی نیست، برای اینکه زمان آمده، در اثر زمان این اون نی، اون دیگه بقا ندارد، ولی در نظر عرف باقی. حالا در نظر عرف، نظر عقلاشو نمیدونم، در نظر عرف اون باقیه و استصحاب درش جاری میشود و هیچ یک از این اشکالها به این استصحاب نمیشود، میتونیم استصحاب کنیم. این عمده اشکال، این هم جواب از این اشکال. لا یقال، اگر بقا دخالت ندارد پس چگونه گفته میشود اگر فقیه در اثر هرم فراموشکاری پیدا کرد دیگه رأیش حجت نیست، اگر فقیه در اثر هرم مبتلای به جنون روانی شد دیگه آرایش حجت نیست، اگر فقیه مبتلای به اغماء طویل المده شد، اصلا بیهوش افتاده 3 ماه 6 ماه 8 ماه بیهوش افتاده است، دیگه آرایش حجت نیست. اگر شما میگید بقا دخالت ندارد، خب این دیگه رأی که ندارد، پس چجور گفته میشه حجت نیست؟ پس از این برمیاد که بقا دخالت دارد. جوابش اینه که این دلیل خاص قائم شده، دلیل مثل این که رأی فاسق ولو ثقه باشد حجت نیست برای جاهل، رأی آخوند سنی ولو ثقه باشد از تو کتابای مهم درارد، از کتاب سنت و روایت اهل بیت درارد، برای کی حجت؟ برای عامی حجت نیست، لدلیل خاص و الا از نظر قواعد و بنا و غلا که فرق نمی کند. اینجا هم دلیل خاصه. دلیل خاص داریم وقتی جنون پیدا کرد دیگه فتاوا شد جدی، دلیل خاص داریم وقتی که هرم پیدا کرد که فراموشی آورد فتاوا شد جدی. این نه از این باب است که در موضوع دخالت دارد. همونجا هم اغلا قبول دارن اگه دلیل خاص نباشد این همونجا بنا اغلا بر تمامیت رأی در زمان سابقشه. اگر در زمان سابق یه رأی داده باشد امرو بهش چه میکنن؟ یه پزشکی بوده در زمان عقلش یه نظریه خوبی داده است، بعد که دیوونه شد اینجور نی که اغلا دیگه اون نظریه را کلچی بدونن عدم بدانه. نه، هنوزم اون نظریه معتبر است ولی از نظر شرع کل عدمه. پس این که میبینید به وسیله جنون یا هرم زیاد که باعث فراموشی است یا اغماء مدت طویله حجیت فتوا از بین میرد، این نه از این بابی که بقا و رأی دخیل در موضوع است، بلکه از این باب است که دلیل خاص قائم شده. شاهدش این که اغلا در موارد دیگر همون آرار هنوز هم چی؟ معتبر میدانند. چی؟ ما حالا بحث اونو نمیخونیم، ما میگیم اونجا رو اجماع داریم، میگیم نمیشه این حرفا رو زد. اونجا اجماع قائمشون، یه سری چیزایی که فقها قدس الله ارواحهم زحمت کشتن. یادتون باشه خیلی تحت تاثیر حرفا قرار نگیریم، تون برگردیم. یه چیزی که آدم میفهمه توی گذشته از من، خیلی روی فتوای فقها دقت کنید و روی اجماع عنایت کنید، خیلی روشن فکری به قلالایی نکنید. در اون ده مسئله جای خودش، حالا در جای خودش که رسیدیم شما بگید نخه این اجماع حجت نی، ما به اولویه میفهمیم رأیش حالا حجت است. من به اون کار ندارم، من به ارکان دلیل خاص داریم، دلیل خاص داریم. من عرض کنم اجماع دلیل خاصه، شما میگید ما به اولویه از ادله در میاریم، این ربطی به اشکال و جواب ما ندارد. ببینید مستشکل میگفت آقا بقا دخیل است در موضوع و لذا اگر کسی دیوانه شد آرایش حجت نیست، چون دیگه رأی ندارد. کسی للهرم ناسی شد دیگه آرایش حجت نیست، چون رأی ندارد. کسی بیهوش طویل المده شد دیگه فتاواش حجت نیست، چون دیگه رأی ندارد. مستشکل اینو میگه، جواب میدیم، میگیم آقا این حال وجود دلیل خاصه در محل خودش. اگه میبینی حجت نیست برای دلیل خاص است، ما به مبنا کار نداریم. او اشکال کرد گفت اینجوریه، میگیم اونجا دلیل خاصه. شاهدش این که اغلا آراء دیوانه، آراء بیهوش، آراء پیرمرد را که در ازمنه سابق ازش صادر شده اونها رو چه میدانن؟ معتبر میدانن. اجازه بدید رد بشیم از این اشکاله. این اشکالم پس تمام، بنابراین استصحاب حجیت هیچ اشکالی نداره. وجه سوم که به نظر میاد عمده اشکال در حجیت استصحاب این وجه هست، لکن امام قدس سره اون دوم را عمده اشکال قرار داده. به نظر میاد عمده این وجه سومه. حالا عرض میکنم چه جور عمده است، چون ضبطش مشکل. اشکال اینه که در باب استصحاب معتبر است یا حکم شرعی باشد یا موضوع زی حکم شرعی باشد. و در اینجا که شما میخواید استصحاب کنید، نه حکم شرعی دارید نه موضوع از یه حکم شرعی دارید. هر چی بخواید استصحاب کنید این اشکال براش هست. اون اشکال دوم این بود موضوع باقی نی، جواب دادیم موضوع باقی هست. موضوع حدوث و رأی است، نه موضوع بقا و رأی. این میگه اشکال دیگه، نه موضوع حکم شرعیه و نه حکم شرعی. چرا؟ شما چی رو میخواید استصحاب کنید؟ یکی یکی مقایسه میکنید، بررسی میکنید. جواز و رجوع المقلد الى المجتهد، میگی در زمان حیات بر مردم جائز بود به این مجتهد رجوع کنن، والان کما کان. میگیم این جواز حکم شرعیه یا لازمه حجیته؟ لازمه حجیته. وقتی شارع حجتش کرده باشند این جواز و رجوع است. وقتی بنا و غلا بر رجوعه و امضا شده این بنا، این جواز و رجوع هستش، اما این مجعول شرعی نیستا. شارع جعل نکرده جواز و رجوع را، بلکه این لازمه جعل الحجیه یا لازمه ابنیه و غلاییه است. شبیه وجوب الاعاده و عدم وجوب اعاده. شما در جای خودش گفتید وجوب اعاده حکم شرعی نی، برای اینکه این لازمه امر اول است. امر اول اگر باشد اعادم هست، اگر امر اول شارع بردارد اعادم برداشته شده. شارع نمیتونه مستقیما بیاد وجوب اعاده رو جعل کنه، برای اینکه جایی که داره جعل میکنه اگر امر اولش رو دارد جعلش یکونو چی؟ اگر امر اول رو دارد هنو امر سر جاش هست، میگه من به تو میگم اعاده کن، خیلی جوش نزن، خود امر اول برای اعاده چیه؟ کافیه. او من رو دعوت میکنه، تو خیلی جوش نزن، من به تو میگم، تو چیکاره به من بگی؟ خود او کافیه، این لغوه، خیلی این جوش و جلال نزن، جنگ اعصاب برای خودت نیار. خود امر اول من رو دعوت میکنه به اعاده و فرض اینه وجوب، وجوب غیریه، یعنی عذاب اضافه نمیارد. پس این امر چه فایده داره؟ میگن لغو. اگه امر اول نیست، از امر اول صرف نظر کرده، امری نی، میگه دوباره مأمور به همره چیکار کن؟ بیار به دنبال همون امر اول، برا خاطر او دوباره بیار. میگیم او اصلا چی؟ نیستش. تو میگی برا خاطر او بیارم، خودش اومده راج نداد، حالا نوکرش اومده، او اصلا نیست. پس وجوب اعاده قابل جعل شرعی نی، شارع نمیتواند بر کرسی قانون گذاری بنشیند بگه من به شماها دستور میدهم نمازهاتون را ساعت 4 بعد از ظهر اعاده کنید. من میگویم، میگیم تو کی هستی که میگی؟ میگه من مولا هستم، من میگم، امر اینه معناش. میگیم جایی را میگی که امر اول هست یا جایی را میگی که امر اول نیست؟ اگه امر اول هست که این گفتن تو بیفاید است، خود امر اول من را دعوت میکنه، عقل من به من میگه پاشو بیار تا امر چه بشه؟ ساقط بشه، عذاب نشی. اگه امر نیست جعل وجوب اعاده یکونو لغوان غیر معقولا. چجور وجوب اعاده از احکام مجعول نیست؟ جعلش درست نیست. همینجور جواز رجوع هم از احکام مجعول نیست. اگه حجت باشد جواز رجوع هست، اگه بنا عقلا باشه جواز رجوع هست، اگه حجت نباشد جواز رجوع هم محال است. حجت نی، بی خودی به من میگه دنبالش برو. حجت نی، اگه رفتی کتکت میزنم، خلاف واقع در اومد، اما باز بر تو جایزه بری. میگم چرا کلک سر من میزنی؟ چرا هیله میزنی؟ مگر باب بعضی از کارهای سیاسیه که کلک میزنی؟ میگه جایز است رجوع، اما حجت نی. وقتی بهت میرسم میگه جایز، میگه آره جایز رجوع اما حجت نی. میگه غلط کردی که گفتی جایز رجوع، برای اینکه تو حق نداشتی جواز رجوع رو جعل کنی برای من توی مولا، بعد از اونی که او رو از حجت چه کردی انداختی. پس جواز رجوع نه از طرف مقلد نه از طرف مجتهد، این از احکام مجعوله شرعیه نیستش. میایم سراغ حجیت. حجیت قابل جعله، ولی در ما نحن فی باز نه حکم شرعی داریم نه موضوع زی حکم برای فردا. و صلی الله علیه.